أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون. بحث به اینجا رسید که اطلاق نور و ظلمت بر هدایت و کفر و مانند آن مجاز است یا نه. این مبتنی است بر اون مبنایی که هر کسی در روش تفسیری خود دارد. گروهی الفاظ را بر معانی ظاهری و مصداق مادیش حمل می کنند و اگر چنونچه این مفاهیم مصداق مادی نداشت یا مصداق مادی مراد نبود حمل بر مجاز می کنند، نظیر اشاعره که اونها تأویلشون محدود به چند آیه است، بقیه آیات را بر همون ظواهر و مصادیق مادی حمل می کنن و اگر گفته شد الرحمن و علی العرش استوا یا جاء ربک یا وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، به این ظواهر تمسک می کنن و احیانا قائلن به این که خدای سبحان معاذ الله جسم است مانند ضعاف یا اوساط از این گروه، یا قائلا به این که خدا را می شود با چشم معاذ الله در قیامت دید، که اینها این الفاظ را به مالها من المفاهیم بر معانی مادی حمل می کنند و اگر مفهومی دارای مصداق مادی نبود حمل بر مجاز می کنند. گروه دوم کسانی هستند که این الفاظ را بر به مالها من المفاهیم بر مصادیق مادی حمل نمی کنن، این رو تأویل می برن و می گوین اطلاق این مفاهیم بر حقایق خارجی مجاز است یا بر اوصاف نفسانی مجاز است، حمل بر مصداق مادی نمی کنن و می گوین منظور اون فضائل نفسانی و مجرد است مثلا، ولی اطلاق این الفاظ به مالها من المفاهیم بر اون اوصاف نفسانی مجاز است. گروه سوم کسانی بودند که برای این الفاظ همون مفاهیم خود را قائلند و معتقدند، منتها برای اون مفاهیم مصادیق گوناگون قائلند، بعضی از اون مصادیق مادی اند، بعضی از اون مصادیق مجردند و استعمال لفظ در اون مفهوم جامع است و اطلاق اون مفهوم و تطبیق اون مفهوم بر مصادیق هم حقیقت است، که این راه خواصی است که در برداشت قرآنی این راه را طی میکنه، که این مطلب قبلا گذشت. مطلب دیگری که سید الاستاد رضوان الله علیه دارن که کاری به اون سه مطلب ندارد، کاری به اون سه مبنا ندارد گرچه فی الجمله با اونها مرتبط است، این است که بعضی ها وقتی به مسئله نور و ظلمت یا حیات و ممات یا بینایی و کوری رسیدن، این الفاظی که قرآن استعمال میکند، میگوین منظور از این الفاظ هدایت به ضلالت یا ایمان و کفر است و اطلاق این الفاظ به مالها من المفاهیم بر این امور مجاز است، مجاز مرسل. اگر گفته شد قرآن مؤمنین را زنده می کند، اطلاق حیات بر ایمان مجاز است. اگر فرمود کافر مرده است، اطلاق موت بر کفر مجاز است. این یک گروه که اکثری اهل تفسیر این راه را طی کردند. گروه دوم کسانی هستند که میگویند خدای سبحان یک کار غیبی دارد که ما از اون کار سر در نمی آوریم و اگر خواستن اون کار غیبی را به زبان ما برای ما بیان کنن، میگوین مثل آنکه کسی را از نوح ظلمت به نور بیرون بیاورن، اگر کسی ایمان آورد خداوند در باره او کاری میکند که اون کار برای ما معلوم نیست، و اگر خواستن اون کار را برای ما تشریح کنن، میگوین مثل آن که کسی را از ظلمت به نور بیرون بیاورن، که این میشود استعاره که علاقه مشابهت است. اون اولی مجاز مرسل بود. پس سخن از حقیقت نیست، حقیقت نور و حقیقت ظلمت و مانند آن نیست، سخن از تشبیه است. یعنی خدای سبحان کاری میکند که ما از اون کار آگاه نیستیم، و اگر خواستیم بفهمیم اون کار چیست، مثل آن که کسی را از ظلمت به نور خارج کنم. این گروه دوم. رای سوم که مورد انتخاب سیدنا استاد رضوان الله علیه است به عده از محققین، آن است که این الفاظ به مالها من المفاهیم، گرچه از این عناوین حکایت میکنم، اما این عناوین به یک سلسله حقیقت ها و واقعیت هایی تکیه میکنن که اون حقایق از جان ما جدا نیست. یعنی این احکام گرچه اعتباری است ولی ریشه تکوینی دارد. این امور اعتباری به اون امور حقیقی و تکوینی تکیه می کند. کسانی که اهل بصیرتن، همکنون اون حقایق تکوینی را که تکیه‌گاه این احکام است می بینند، و کسانی که اهل بصیرت نیستند در قیامت برای اونها روشن می شود که این عناوین اعتباری به یک سلسله حقایق تکوینی تکیه می کند. یعنی خواه در مسئله حیات و ممات، خواه در مسئله نور و ظلمت، خواه در مسئله عما و بصر، که قرآن کریم این عناوین ششگانه به مانند اون را به کار می‌برد، همه اینها حقیقت است. اگر فرمود کفر کوری است و کافر کور است، این نه مجاز مرسل است که مبنای گروه اول بود، و نه استعاره است که مبنای گروه دوم بود، بلکه حقیقتاً کفر کوری است و کافر حقیقتاً کور است، و اگر کسی اهل معنا بود همکنون میبیند که کافر نمیبیند، و اگر اهل معنا نبود در قیامت برای او روشن میشود که کافران کور محشور میشوند. این که در سوره مبارکه طه آمده است که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما، و او اعتراض میکند رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، ذات اقدس اله به او جواب میدهد، میفرماید ما کاری نکردیم، ما تو را کور نکردیم، تو خیال کردی، خیال میکردی بینایی، تو کور بودی، ما پرده را کنار زدیم، هم خودت فهمیدی هم دیگران فهمیدن. وقتی این شخص اعتراض میکند، میگوید رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، ذات اقدس اله در جواب میفرماید به این که کذالک اتت که آیاتونا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. سوره مبارکه طه آیه 124 به بعد. وقتی اعتراض به این صورت عرضه شد که لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدای سبحان در جواب می فرماید قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو آیات ما را ندیدی، امروز هم منسی هستی. همون نسیان آیات الهی در قیامت به این صورت ظهور میکند، زیرا کسی که آیات الهی را نمیبیند در دنیا هم فسوق و معاصی هست هم طاعات و ایمان. اگر کسی اطاعت و ایمان را ندید و اگر کسی بینش او فقط معصیت و کفر بود، پس چشمی دارد که جز بدی نمی بیند و چشمی که حقیقت به ایمان را بنگرد ندارد، و در قیامت جا برای کفر و فسق و عصیان نیست، جز حق چیزی در قیامت نیست. این شخص هم که چشم حق بین نداشت لذا کور است. اگر کسی در دنیا هم میتوانست سخن حق بگوید هم میتوانست سخن باطل بگوید و جز باطل چیزی نگفت و اصلا حق نگفت، پس زبان حق گو ندارد. زبان باطل گو در دنیا خریدار دارد، چون نشئه است حقش با باطل مشوب. در آخرت جا برای باطل نیست، احدی حق حرف ندارد مگر این که خدا اذن بدهد اولا او هم حق بگوید، ثانیا که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. در اون روز جز صواب و حق سخنی نیست و تا خدا اذن ندهد احدی گویا نیست. کسی که زبان حقگو نداشت و زبانش به باطل عادت کرد، قیامت هم که جا برای باطل نیست او گنگ محشور می شود. حقیقتا گنگ است، حرف بلد نیست، زیرا اون چرا که او بلد بود اینجا خریدار ندارد و از یادش رفت. اون چرا که در دنیا خریدار دارد او بلد نیست. در سامعه هم به شرح زن، در دنیا هم سخنان حق را می شود گوش داد هم سخنان باطل را. من اسقا الى ناطق فقد عبده فان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله و این کان ناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. اگر کسی گوشی به حق نداد، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا نبود، گوشش بدهکار باطل بود، در قیامت او کر محشور می شود، زیرا گوشی که او داشت جز باطل نمیشنید و در قیامت جای باطل نیست. گوش حق شنونده ندارد و در قیامت هم که جز حق چیزی دیگر نیست او واقعا کر است. این گونه از امور باطن اعمال ماست که در قیامت این باطن ظهور می کند، که می شود یوم تبل السرائر، روزی که درون بیرون می آید. اون روز که کسی را رنگ نمی کنند، رنگ را باید از دنیا برد. عده‌ای با صورت‌های سیاه محشور می‌شوند، عده‌ای با صورت‌های سفید. کسی را که اونجا رنگ نمی‌کنند، اونجا آب و هوا نیست تا کسی آسمان و زمینی به اون صورت نیست، شمس و قمری به اون صورت نیست تا کسی بگوید این شخص در منطقه استوایی زندگی کرده است، سیاه چهره است. بساط آسمان و زمین برچیده شد، بساط شمس و قمر هم برچیده شد که با کورت شمس شد، انفطار شد، انشقاق شد، خسف و شمس و القمر شد، مجموعه این نظام کیهانی رخت بربست. دیگر آفتابی نیست که کسی را سیاه کند. اما یوم تسود و فیه الوجوب و یوم تبیض و فیه الوجوب، عده‌ای واقعا با صورت سیاه می آیند، عده‌ای واقعا با صورت سفید می آیند. این که می گویند معصیت صورت را سیاه می کند، این نه مجاز مرسل است نه مجاز استعاره ای. همونطوری که این کارهای ظاهری در جلد اظهار می کند، اون کارهای باطنی هم در درون اظهار می کند. درست است. پس این حقیقت است، مجاز نیست. اگر کسی مؤمنن مرد، در برزخ روشن است، در قیامت هم روشن است، که اون آیات را هم خواهیم خوند که نورهم یسقی بین ایدیهم و بی ایمانهم. این واقعا نورانی است. منظور آن است که نه راه اول درست است که مجاز مرسل بود، نه راه دوم درست است که استعاره است. اونا که به دام اول و دوم افتادن، وقتی با آیاتی نظیر الله و نور السماوات و الارض رسیدن، هن بر مجاز میکنن. نظیر آیه سوره نساء که الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، هن بر مجاز میکنن. اینا خیال میکنن جهنم یعنی یه جایی که یک مقدار مواد سوختنی نظیر هیزم و امثال ذالک آوردن، یه مقدار مواد آتشزا هم آوردن. این مواد آتشزا را که افروخته کردن، در کنار اون مواد سوختنی گذاشتن مثل یک تن حمام، بعد کافر را در یه همچی جایی میریزه. این یه نحوه برداشت است. اگر کسی اینجور برداشت داشته باشد، البته برداشتی است در حد ابتدایی، این هم درست است، نه اینکه این رأساً باطل باشد. اگر کسی به این وضع معتقد باشد، کافی است که اصل جهنمی هست، حالا چجور سوخت و سوز است او چه میداند، اصلش کافی است. اما واقعا جهنم این چنین است؟ یا قرآن کریم وقتی جهنم را ترسیم می کند، می گوید هر جا اگر خواستن سوخت و سوزی کنن، سه امر لازم است. اول اون مواد خام، دوم اون آتشزا، سوم برخورد این ماده آتشزا با اون مواد خام. مثل اینکه کبریت باشد، هیزم باشد، برخوردم باشد. در قرآن کریم فرمود هیزم جهنم خود ظالمینن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. ماده آتش زا و سوخت و سوز که از او به عنوان وقود یاد میکنن، مثل کبریت یا ماده تی ان تی و مانند آن، این را قرآن فرمود خود انسان است که وقودها الناس و الحجاره، که این حجاره همون احجار صنمی هاست. اگر این وقود و با این حطب برخورد کرد، فیضا هم یسجرون، یهو میبینید شعله بلند شد. این هم یه نحوه برداشته است. ممکن انسان یه قدری جلوتر برود، یه معنای دقیق تری بفهمد، این هم درست است. اون چه که اعتقادش بر همه لازم است آن است که یه جهنمی هست و یه آتشی هست و یه تعذیب هست بلا شک، اما چجور عذاب میکنن، ماده اولش کجاست، ماده سوخت و سوزش چگونه است، ارتباط اون ماده سوخت و سوز با اون ماده خام چگونه است، اینا دیگه مسائل دقیقی است که تفصیلا لازم نیست. اما وقتی که در سوره نساء فرمود کسی که مال حرام میخورد در درونش آتش است، این نه مجاز مرسل است نه استعاره. بعضی از بزرگان در کتابای تفسیر نوشتن که ما دیدیم عده‌ای دارن آتش میخورن، ما دیدیم عده‌ای در حرف میزن از در دهنشون آتش میاد بیرون، ما دیدیم عده‌ای دارن چرک میخورن که تعامل قسلین است، لا یاکله الا الخاطئون. بله دیگر، انسان با او بهتر می سازد. لذا در بعضی از آیات روایات ائمه علیهم السلام خصوصا امام هشتم سلام الله علیه به بعضی از آیات استدلال کرد، فرمود ادی تو جهنم دارن راه میرن که یتوفون بینها و بین حمیم آن، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، همکنون اینها در حیطه جهنمن. در قرآن کریم راجع به این موضوع دو آیه است، یکی این که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاهم العذاب، یکی این یوم را ندارد، اینا چون دو آیه اند و مثبتین معارض هم نیستن. بله دیگر، اون مکان هست و حقیقتش هست و فعلیت دارد، چون وقتی که بساط تاریخ برچیده شد ما به اونجا میرسیم و قیامت را میبینیم، معلوم میشود او همکنون هم هست. منتها وقتی میگیم الان، دیگر الان هجری و میلادی نباید بگیم، برای اینکه وقتی قیامت فرا میرسد بساط تاریخ میلادی و هجری برچیده میشود. این چنین نیست که این سیر ادامه پیدا کند در فلون سال میلادی قیامت قیام کند که، یا در فلون سال هجری قیامت قیام کند که. وقتی قیامت قیام میکند کسی تاریخ و کی برداشته شد، تا سخن از کی هست دنیاست. وقتی میگیم کی، چه سال میلادی چه سال هجری، یعنی زمین به دور خورشید دارد هنوز میگردد، اما وقتی زمین برچیده شد بر ارض قبضته، سماوات مطویات به یمینی، کل این نظام کیهانی رخت بربست، نه تاریخ میلادی میماند نه تاریخ هجری، اصلا کی از بین میرود. نمیشود گفت قیامت کی قیام میکند، قیامت وقتی قیام میکند که بساط کی برچیده شود. اگر بساط کی برچیده شد، بساط تاریخ برچیده شد، اون دیگر زمان ندارد، اون دیگر در یک گوشه دنیا نمیگنجد. و چون یه امر این چنین نیست، محیط بر این عالم است، هم اکنون هم هست، منتها این اکنون که میگوییم دیگر اکنون میلادی یا هجری نیست که یه نبشش ماضی یه نبشش مضارع باشد. علی ای حال، اگر چنون که این کریمه سوره نساء که دارد الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این رو شما به اهل معنا بدید، میبینید واقعا اینها در دل یه عده آتش میبینن. پس معاصی یه باطنی دارد و یک ظاهری. چطور این درس خوندنها یه باطنی دارد و یک ظاهری، اما اون عقاید یه درس یه ظاهر و باطن ندارد؟ این درس خوندنها یه سلسله عناوین اعتباری است، یه سلسله الفاظی است که وضع کردن، یه سلسله قراردادهایی است که در قبال اون مفاهیم الفاظ وضع کردن، اما تمرین اینها، تکرار اینها یه ملکه نورانی در انسان ایجاد بکند به نام اجتهاد، که او همونطوری که در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید نه لفظ است نه مفهوم است نه تصور است نه تصدیق، اصلا از باب علم حصولی نیست، یک ملکه نوری است که از او این علوم حصولیه نشأت می‌گیرد، وگرنه ملکه اجتهاد که تصور و تصدیق نیست. و اگر کسی هزارها مسئله را بداند، او اطلاعات فقهی دارد نه مجتهد است. اجتهاد اون ملکه نوری است، نظیر ملکه سخاوت، نظیر ملکه عدالت، منتها اینا ملکه علمی هن مال عقل نظر، اونا ملکه عملی هن مال عقل عمل. یه ملکه علمی است. این قراردادها و اعتبارات در جان یه همچه اثری میگذارد. ایمان و کفر این چین است. ایمان انسان را زنده میکند. این که در سوره انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این نه مجاز مرسل است و نه استعاره، بلکه باطن ایمان حیات است. باطن ایمان نور است، باطن ایمان بصر. من قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. فبود ما عامل بینش و بینایی برای شما از طرف خدا سبحانه آوردیم. اگر کسی پذیرفت و بینا بود به سود خود بینا می شود، و اگر بینا نبود که علیه خود دست به اقدام کور شدن می زند. عده واقعا کورن، عده واقعا کرن، عده واقعا گنگن. اونا که توان حرف زدن ندارن، یعنی در قیامت روی دهن اینها، روی لبه اینها زیپ می کشن که حرف نزنن یا نمی توانن حرف بزنن. این سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، این در قیامت ظهور میکند، نمیتواند حرف بزند. اینم ملکات اعتراض‌آمیز دنیا اوست که ظهور میکند. در دنیا در قبال کار خدا همیشه اعتراض داشت، در قیامت هم این چنین است. همین ختم همین است. لذا فهمود به تشهد و السنته ها، با این که فرمود ما دهن رو مهر میکنیم، معذالک فرمود زبان شهادت میدهد. این که فرمود تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، همین خصم در دنیا ظهور میکند، در آخرت ظهور میکند. در دنیا خدا قلب اینها رو مهر کرد، حق نمیفهمند. کی مهر میکند؟ چه نام را امضا میکنن؟ وقتی که همه حرف ها را انسان بزند و جا برای مطلب دیگر نباشد، اون وقت امضا میکنن. وگرنه وسط های نامه را کسی امضا نمیکند که. خدای سبحان چه دل کافران رو، مؤمنان رو مهر میکند، امضا میکند؟ اون وقتی که چندین بار مهلت داد، حجت بالغی حق بر اونها تمام شد، راه برگشت رو باز کرد، تا آخرین لحظه خدا مهلت داد، دید اینا کسانی هستند که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. وقتی به اینجا رسید، اونگاه از این به بعد خدا مهر میکند، دیگه این شخص چیز نمیفهمد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم، عظیم و امثال ذلک. همین معنا در قیامت ظهور میکند. لذا چهار تا کلمه حرف هم میزند، همون حرف های باطلی است که با اونسش در دنیا میگفت. مثل انسان خوابیده ای که در زمان بیداری جز به بدی چیزی عادت نکرده است، وقتی تو خوابم حرف میزند بازم فحش میگه، بازم بد میگه. این چنین است که در خواب به اختیار خود حرف بزند، در خواب به استناد اون ملکات قبلی حرف میزند. کسی که جز بدگویی به چیزی دیگر انس نگرفت، در خوابم که در حرف میزند بد میگه. این فعل اختیاری اونیست، این فعل اختیار زبان دیگه به دست اونیست، این زمام زبان به دست ملکات اوست. در قیامت هم یه عده میخوان دروغ بگن. ذات اقدس اله بر رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فبود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی رو دارن دروغ میگن. بان که در قیامت کذب ممکن نیست، چون همه چیز روشن است. نه کذب خبری ممکن است، نه کذب مخبری ممکن است، چون نشأه شهادت جد متمشی نمی شود. الان توی مسجد اعظم اگر کسی بخواهد به رفیقی که در کنار دستش است گزارش دروغ بدهد، بگوید پنکهای سقفی مثلا کار میکرد، یعنی جد متمشی نمی شود، چون همه در یک مشهدن. در قیامت چون همه چیز علن است، کذب متمشی نمی شود.
اما ملکات دنیا ظهور میکند، اونجا میخوان دروغ بگن. لذا همین ها که دهنشون بسته است زبانشون شهادت میدهد. این چه دهن بسته نیست که زبان حرف میزند؟ این که امین الاسلام زیر سبحان الله به زحمت افتاده بین این دو طایفه های جمع کند که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، با اون طایفه ای که میفهمد و تشهد و السنتهم و ارجلهم، به زحمت افتاده این بزرگوار که چگونه لسان شهادت میدهد و دهن بسته است. آمده بین دهن و لسان فرق گذاشته که دهن را میبندند، زبان را بیرون میارند، زبان در بیرون فضای دهن شهادت میدهد و ماننده. میفهمد دیگر، لذا میفهمد ما چرا اصلا گزارش بدیم. گاهی میفهمد میگه یوم عزن ینبر انسان و ما قدم و اخر، ما به او گزارش بدیم. بعد فهمه چرا گزارش بدیم؟ بله انسان علی نفسه بصیرتون، این بله اعتراض است. اول قبلا فرمود به این که ینبر انسان یوم عزن و ما قدم و اخر، ما همه را انبا میکنیم، تنبیه میکنیم، گزارش میدیم، همه کارها را به او میگیم. بعد فهمه چه حاجت که ما بگیم بله انسان علی نفسه بصیرتون. در بعضی از بخش ها می فهمد به این که اصلا ما چرا سوال جواب بکنیم؟ برای کی سوال جواب بکنیم؟ لا یسألو عن ذنبی یوم لا انسون ولا جان. چرا؟ برای اینکه وضع روشن است. کارای خودشه که می بیند که این شخص از همونطوری که در دنیا این همه معارف و علوم بود و نمی دید، فقط باطل را می دید، در قیامتم این همه رحمت هست نمی بیند، فقط عذاب را می بیند. می گد ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کسی که کور است می گد من جهنم را می بینم. نباید گفت دنیا مثل آخرت است، ای کسی کور است خب بهشت نمی بیند، جهنم هم نمی بیند. مگه وجود اون باره که اهل بیت علیه السلام رو اینا می بینند؟ هرگز نمی بینند. اما اون چه میبینن ابا جهل و آل فرعون است. همین کور میگد من شعله را دیدم. در دنیا این همه مراکز مذهب بود، او نمیدید، باطل را میدید. در آخرت همین معنا ظهور میکند. چطور در دنیا این همه کتابهای حق بود، اون مطالعه نمیکرد، به فکر کتابهای انحرافی بود، اصلا حق را نمیدید، فقط باطلگرا بود. در قیامت همین معنا ظهور میکند. همین کسی که خدا فرمود نحشره یوم القیامت اعما، همین کسی که میگوید رب لما حشرتنی اعما، همین میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. چی را ابصرنا؟ یعنی بهشت را، یعنی اولیای الهی را، یعنی رحمت و جمال را، یا جلال و قهر و جهنم را؟ این اونا را میبینه. بنابراین اگر چنون چه خدای سبحان فرمود در قیامت یه نورشون پیشا پیشینا حرکت می کند، یوم یسعا نورهم بین ایمانهم و ایدیهم، این حق است، نه مجاز مرسل نه استعاره. اگر فرمود یه عده هیزم جهنمن و ملقاستون فکانو لجهنم حتبا، حق است، نه مجاز مرسل است نه استعاره. اگر فرمود یه عده آتشگیری جهنمن مثل این که آل فرعون را وقود می داند، این حق است، نه مجاز مرسل نه استعاره. عده در دنیا آتشزا بودن، مایه انحراف دیگران بودن مثل آل فرعون، همین ها در قیامت آتشزا هستند. جهنم با آل فرعون ها روشن می شود، مشتعل می شود. فرمود وقود و هنناس و ول حجاره. این حجاره هم گفتن اون احجار سنمیست که مورد تکریم بت‌پرستا بود، چون سوزوندن اونها یه اهانت دیگری است نسبت به عابدین اینها. بنابراین اگر فرمود یه دن حیات پیدا میکنن، این نه مجاز مرسل است نه استعاره. در روایاتی که در بحثهای پارسال گذشت این چنین آمده بود که در انبیاء علیه السلام چند حیات است و چند روح است، در مؤمنین چند روح است، در دیگران چند روح، که واقعا بعضی از درجات حیات برای مؤمنین هست و اینها با پذیرش ایمان به اون درجه واقعی حیات میرسن و واقعا زنده میشوند. چون اون حیات واقعی را پیدا میکنن سمیع میشوند، بصیر میشوند و علیم میشوند و مانند اون. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف خصال در باب الخمسه این روایت را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. او از پدر بزرگوارش، او از پدر آبای کرامش و اونها از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنند که فرمود: المؤمنو یتقلبو فی خمستن من النور مدخلوه نورون و مخرجوه نورون و علموه نورون و کلاموه نورون و منظروه یوم القیامت الان نور. این نیست که یعنی او عالم است و در سبحث دارد، بلکه حقیقتاً نور است. در آیه سوره مبارکه حدید که فرمود ما اینها را در قیامت نورانی محشور میکنیم و اینها با نور محشور میشوند، هم ناظر به همین است. آیه 9 سوره حدید که قبلا خونده شد این بود: هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم. و آیه 12 همین سوره این است که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این نور غیر از بهشت است، زیرا به این مردان نورانی میگویند ما به شما تبریک میگیم که بهشت مال شماست. مؤمن در قیامت وقتی وارد بهشت می شود راهش را روشن می بیند، مستقیم وارد بهشت می شود. کافر وقتی که در قیامت بخواد به جهنم برود راه را هم نمی بیند، می فهمد دستشو بگیرید کشون کشون ببرید، یه عذابی است فوق العذاب. واقعا او کور است، واقعا کر است. این عقاید و اوصاف و افعال باطنی دارد که اونا که اهل خواب خوبند گاهی این رؤیای صادقه نصیبشون میشود، در آدم رؤیا میبینند. این چنین نیست که این الفاظ بر مجاز مرسل یا بر استعاره هم کنیم. البته اگر اون حیات واقعی شد، اون بصر واقعی شد، اون نور واقعی شد، ظاهرش این است که انسان هدایت می شود، راه را می فهمد و نماز روزه انجام می دهد. این نماز یه باطنی دارد که در قیامت ظهور می کند. در بحث تمثل این روایت گذشت، در کتاب شریف محاسن برقی بود این روایت خونده شد. وقتی که مؤمن را وارد قبر می کنن در اون بیت القربه، در اون بیت الوحشه، یه چهره نورانی سمت راست او، یه چهره نورانی سمت چپ او، یکی پایین پا، یکی بالا و یکی از همه روشن‌تر است که بالای سر همه است و به اینها دستور میدهد که شما از هر طرف مواظب باشید که آسیبی به این مؤمن نرسد. اونگاه معارفه در قبر پیدا میشود. اون که از همه روشنتر است از اینا سوال میکند که تو کیست؟ یکی میگه من نمازم، یکی میگه من زکاتم، یکی میگه من روزم. اونها از این که از همه احسن و هن جمالن و بهاان سوال میکنند تو کی هستی؟ میفرماد انا الولایه. خب اینا که مجاز نیست، مجاز مال این عالم است. اونجا اصلا سخن لفظ و قرارداد نیست، اونجا جز حق چیز دیگر نیست. همین که انسان مرد یا در قبر تاریک قرارش میگیرد یا در قبر روشن، این نماز حقیقتا اون فضا را نور میدهد، این روزه حقیقتا اون فضا را نور میدهد. چه دلیلی داریم که بگوییم این الفاظ استعاره است یا مجاز مرسل؟ با اینکه روایات فراوان مسئله تمثل را طرح کرد، با اینکه اهل دل بسیاری از اینها را دیدند، بنابراین الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، واقعا می شود نورانی. اگر در سوره مبارکه آن فرمود افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، نه مجاز مرسل است نه استعاره، بعضی ها واقعا به حیات جدید احیا شدن، بعضی واقعا به نور غیبین روشنن میبینن، وگرنه در جریان قیامت نه برقی هست نه شمس و قمری، مگر در بهشت اونجا برق است یا ستاره است یا ماه و آفتاب است. لا یرون فیا شمسا ولا زمهری را. خب این فضای وسیع بهشت رو کی روشن میکند؟ در روایات بهش ملاحظه فرمودید خانه مؤمن به قدری وسیع است که همه اهل دنیا اگر مهمان او باشند جا دارد، نه مجموعه بهشت. خانه یک مؤمن بهشتی، ارض و السماوات و الارض، نه مجموع مال مجموع. خب این فضای وسیع که ارض و السماوات و الارض، او با چی روشن می شود؟ شمس و قمر که نیست. لا یرون فیا شمسا ولا زمهری را. بساط صنعت هم که نیست، کیر نور میدهد. وقتی در قیامت بعضی ها سوال میکنن میگن این نور تازه چی شد، کی این نور تازه را به بار آورد، جواب میدن که مؤمن از غرفه به غرفه دیگر داشت حرکت میکرد، نورش این فضا را روشن کرد. این حقیقت پشتوانه احکام است و قرآن کریم گاهی ما را با این روبنا آشنا میکند، میگد به این که مال مردم نخوری، گاهی ما را با زیربنا آشنا میکند، میگد کسی که مال مردم میخورد آتش میخورد، هر دو حقیقت است. گاهی ما را با روبنا آشنا میکند، میگد به این که جاهد الکفار و المنافقین. گاهی ما را با زیربنا آشنا میکند، به زیربنا آشنا میکند، میفرماد به این که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. گاهی روبنایی حرف میزند، میفرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. گاهی زیربنایی حرف میزند، فقط من ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. زیربنایش نظیر لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین و امثال ذلک است. فتحصل که نه مجاز مرسل است نه استعاره بلکه حقیقت است. منتها دو مطلب دیگر را سیدن استاد اشاره کردن که فرمودن به این که نزاع در دو مقام است. یکی این که آیا این الفاظ فقط دارای مصادیق مادی هست، ما اصلا حقیقت دیگری به نام نور و بصر و حیاس نداریم یا داریم؟ اگر ثابت شد داریم، آیا اطلاق این الفاظ به ما لها من المفاهیم بر اون حقایق مجاز است یا نه؟ ثابت شد که هم حقیقت‌های مجرد داریم، هم اطلاق این الفاظ به ما لها من المفاهیم بر اون مصادیق مجرد حقیقت است، نه مجاز و نه استعاره. والحمد لله رب العالمین.